آیودین میخورم. سه بار چهار باره که مثلا آی دکتر به من سونوگرافی میدن از اون نودول ترایی صوتی خاطر تدریسی که داشتم. دکتر الان دو بار 8 ماه پیش به من FNA دادن. FNA خوشبختانه چیزی نبود، اما مجدداً رو از FNA دادن و خیلی هم تاکید کردن که حتما اینو تو این هفته انجام بده بیار. من پرسیدم که سونوگرافی که دیروز انجام دادم مشکلش چی بود؟ گفتن هم بزرگ شده اون گرهت، هم که رسوب کلسیوم روشه، همچین چیزی. من با توجه به اینکه یکم گلوم از داخل لوزه هام از نوعیه که یه مقداری مواد غذایی روش رسوب میکنه و من خودم معمولا با چیز در میارم، آیا این تحریک درون لوزه میتونه روی اون اثر گذاشته باشه و مجددا مثلا گفتن بزرگ شده؟
میخواستم از سامی دوتر پرسنم ببینم اونایی که به خاطر فشار خون نمیتونن نمک بخورن و سابقه تیروید، کمکاری تیروید دارن، چه کار بکنن؟ چی بخورن که دم جبران بشه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
با سلام، میخواستم سوال کنم که در خانواده ما تیروید کاملا ارثیه و تقریبا اکثر اعضای خانواده داشتن. حالا من هم سالهای سال درگیر این مسئله بودم، اما الان میخواستم در سن میان سالی و سالمندی این اختلال تیروید که از کردن کمکاری تیروید بنده دارم و دارو مصرف تحت کنترل هستم، آیا در حافظه هم اثر میذاره و در سن سالمندی باعث کم شدن حافظه میشه و چی کار باید کرد که این مسئله اتفاق نیفته؟ ممنونم.
من قدم به آقای دکتر بگم که کم بوده، کم کاری تروید دارم، بعد تمام بدنم از زانوان به پایین میلرزه، حس نداره، قرص ترویدم میخورم ولی قلبم درد میکنه. میشه بگم چه خوراکیایی باید بخورم، چه باید نخورم؟ برای این میخواستم یه سوالی از دکتر بپرسین.
تروید چه فرقی با داروی دیگه داره که باید صبح ها مصرف بشه؟
خیلی سپاسگزارم، پرسش ها متنوع جالب. اول پرسیدن که کمکاری تیروید دارن، خب 6 روز لبو میخورن و یه روزو استراحت میدن، سونو انجام دادن براشون، یه بار بیوپسی شدن ایشون که مشکل نداشته، حالا که سون در سونو نشون داده شده یکم بزرگ شده، رسوب کلسیوم، افنه مجدد براشون دادن و میخوام ببینم که توضیح شما چیه آقای دکتر.
بله خواهش ما. قبلش من این نکته رو بگم، چون خیلی از بیمارا رو که ما بهشون میگیم هر روز قرص تو یه دونه بخور به جز جمعه، میگن چرا جمعه ها، چرا یه روز دیگه؟ نه، منظور ما یک روز در هفته است که یادشون بمونه، حالا اون روز دوشنبه یا شنبه یا هر روز دیگه میتونه باشه و الزاماً لازم نیست که جمعه نخورن. حالا گاهن هم من به شوخی میگم چون جمعه تعطیله دارو تو تعطیل کن و نخور، ولی
اونم بیشتر یادآوری میکنه به انسان.
بله، اون تعطیل بودن میتونه باعث بشه که، ولی اگر روز دیگه بهتر به خاطرشون میمونه اون روزو مصرف نکنن. به هر حال نیازشون 6 قرص در هفته است.
بله.
اما در مورد سونوگرافی تیروئید که چند بار انجام دادن، بالاخره گره های تیروئید وقتی ما میبینیم، اولا همه گره های تیروئید نیاز به نمونه برداری ندارن، چون مخصوصا با ابزارهای پیشرفته‌ای که ما امروز داریم موارد زیادی از گره های تیروئید تشخیص داده میشه که اهمیت بالینی هم ندارن، به ویژه گره هایی که زیر 10 میلیمتر هستن، شویش ممکنه از هر حتی 3 نفر 1 نفر باشه. این معنیش این نیست که 30% افراد بالغ جامعه باید نمونه برداری انجام بشه. پس گره های زیر 10 میلیمتر معمولا هیچ علامتی اهمیتی ندارن، به طور معمول البته، ولی ممکنه ما هم برای اینکه ببینیم سیر این گره ها چطوره، به فاصله 6 ماه یا 1 سال یه سونوگرافی مجدد درخواست بکنیم که ببینیم آیا اندازه از اون 10 میلیمتر بیشتر میشه یا خیر.
ظاهری هم تو سونوگرافی هیچ ویژگی خاصی که بخوایم بگین که روش قضاوت بکنین زیر 10 میلیمتر رو، بالا رو که خب حالا متفاوت میشه بالای 10 میلیمتر اندازش. پیگیری هم که خب به هر حال پیگیری میفرمایید و تغییرات رو رصد میکنید، اما هیچ ویژگی خاص قیافه سونوگرافی خاصی نداره که بخواید روش قضاوت بکنید. ممکنه استثناءات اینجوری باشه.
بالاخره علم بشر در حال پیشرفته. 10 سال پیش گفته میشد که ویژگی خاصی اگر توی گره های زیر 10 میلیمتر هم دیده شد اونها حتما نمونه برداری بشن، ولی امروزه دیدن که حتی اگر گره های زیر 10 میلیمتر سرطانی هم باشن، که شایدترین سرطان سرطان نوع پاپیلاری اصطلاحاً ما میگیم، حتی نیاز نیست فرد جراحی بشه در اکثر موارد، البته نه این مطلق نیست. پس گره های زیر 10 میلیمتری که حتی سرطانی هم باشه خیلی معتقد نیستن که نیاز به جراحی تیروئید وجود داره، یا اگر گاهن نیاز هم بشه میگن یه قسمتی از تیروئید برداشته بشه. بنابراین گره های زیر 10 میلیمتر به طور معمول، باز تاکید میکنم به طور معمول اهمیتی ندارن، ولی اونایی که بالاتر از 10 میلیمتر هستن باز هم ممکنه، نه الزاما نیاز به نمونه برداری بر اساس ویژگی های سونوگرافیکشون داشته باشن. ولی نمونهایی که به نمونه برداری میرسن و حتی نمونه اگر جواب خوشقیم باشه، ما پایش باز با معمولا سونوگرافی انجام میدیم. هر 6 ماه یا 1 سال درخواست میکنیم که با سونوگرافی چک بشه. اگر خوب باشه ممکنه این فواصل حتی به 2 تا 3 سال هم بعدن افزایش پیدا بکنه. ولی اگر گره تیروئید رشد بکنه یا اگه ظاهرش عوض بشه، همونطور که شنونده محترم گفتن که رسوب کلسیم درش مشاهده شده، این یه هشداریه که نمونه برداری باید تکرار بشه. باز هم در اکثر موارد جواب خوشقیم هست جواب نمونه برداری، ولی باید ما این اطمینان رو با گرفتن نمونه کسب بکنیم و نباید ازش بگذاریم. بنابراین ممکنه حتی بار دوم هم که نمونه برداری میکنن، طی سالیان آینده اگر نیاز بشه ممکنه این نمونه برداری تکرار بشه یا ممکنه نیازی پیدا نشه، ولی تحریک لوزاشون هیچ ارتباطی به تیروئید نداره و باعث رشد تیروئید یا تغییر ویژگی هاش نمیشه.
بله.
اما در مورد فشار خون،
بله، گفتن که من نمکم محدود کردم، حالا نگران این که نکنه این نمک کمکاری تیروئیدشون رو تشدید بکنه.
بالاخره قرصای تیروئید که مصرف میکنن افراد، قرص لووتیروکسین، قرصای کمکاری تیروئید، خودش محتوی یوده. هر یک قرص حدود 70 میکروگرم یود داره، بنابراین این کم کردن مصرف نمک رو جبران میکنه و جای نگرانی نیست. مضافاً این که اهمیت مصرف نمک یوددار توی سنین پایین‌تر به ویژه توی سنین باروری و با افزایش سن دیگه ما تأکیدمون یه مقدار کمتر میشه این که نمک یوددار حتما مصرف بکنن. درسته بهتره باز نمک یوددار باشه، ولی تأکید کمتر میشه.
بله. و در مورد افرادی که سابقه کمکاری دارن، خیلی ممکن این سوال داشته باشن و کنترل هم داره میشه، در دراز مدت رو حافظه فرد تاثیر میذاره دکتر؟
همونطور که در مورد وزن من اشاره داشتم، کسی که با مصرف دارو، آزمون‌هایی که انجام میدیم در محدوده طبیعی قرار میگیرن، دیگه هیچ اثری روی وزنشون نداره، اون کمکاری درمان شده و کنترل شده، همین روی در مورد حافظه هم صدق میکنه. اگر دارو به اندازه کافی مصرف میکنن و آزمایشاشون در محدوده طبیعی قرار گرفته، دیگه اگر مشکلی دارن، حالا چه مشکل حافظه چه مشکلات دیگه، هیچ ارتباطی به تیرویدشون نداره. فقط یک نکته هم ذکر کنم که ایشون فرمودن که ما هممون تیروئید داریم، تیروئید به طور طبیعی توی بدن همه افراد وجود داره و ما میگیم مشکل تیروئید فرد دارد یا ندارد.
بله. و بانوی عزیزی که گفتن احساس، یعنی مشکل تیروئید دارن، گفتن ناراحتی قلبی دارم، احساس میکنم حس ندارم، انرژی ندارم، زانوام میلرزه و خواستن بدونن که واقعا میتونن یه جور تغذیه خاص داشته باشن، مصرف مکملی توصیه خاصی دارید دکتر؟ البته خب چند تا مشکلشون مطرح کردن که شاید با یکی دو جمله شنیدن صدای ایشون نشه خیلی جامع توصیه بهشون داشت، ولی توصیه خود شما چی هست با توجه به حالی که شون بیان کردن؟
اینطور که من متوجه شدم از صحبتایشون، کمکاری تیروئیدشون درمان شده است. باسته حالا این دردی که توی سینه‌شون احساس میکنن و لرزشی که توی زانوهاشون دارن، بنابراین ربطی نمیتونه داشته باشه اگر آزمایششون در محدوده طبیعی قرار گرفته باشه. اما پرسش مهمتر ایشون در مورد پرهیزها بود. به هر حال قدیم ما میگفتیم که افرادی که مبتلا هستن موادی مثل کلم، کاهو، بادوم، زمینی، چغندر و مواد اینچنینی که گواتروژن میتونن باشن رو کمتر استفاده بکنن. ولی امروزه با یوددار شدن نمک ها دیگه هیچ پرهیزی رو ما توصیه نمی کنیم و کسایی هم که میان میگن ما خوندیم که این مواد رو نباید بخوریم، ما میگیم که لزومی نداره، چون مقداری هم که ما مصرف میکنیم مقدار کمیه که حتی توی مناطق کم بوده یود این مقدار کم تاثیرگذار نیست. مقادیر خیلی زیاده کلم مثلا اگر کسی روزانه فرض کنید که یه بشقاب بزرگ کلم مصرف بکنه شاید،
ولی که اونم معمولا اتفاق نمیفته.
اونم اتفاق نمیفته. بازم تاکید میکنم که ما که الان توی مناطق با یود کافی هستیم دیگه اصلا این پرهیزا هیچ جایی نداره و فرد نیازی نیست محروم کنه خودش از خوراکی هایی که ممکنه دوست داشته باشه بخوره.
بله. و پرسیدن که چرا لواتیروکسین رو میگن که صبح مصرف بشه، که معمولا توصیه شما پزشکان این است که نیم ساعت قبل از صبحانه ایمیل بشه.
چون جذب این دارو با شکم خالی بهتره، وقتی دستگاه گوارش خالیه جذب بهتری صورت میگیره، برای همین ما میگیم نیم الی یک ساعت قبل مصرف غذا ترجیحاً استفاده بشه. و کسایی که فراموش میکنن فکر میکنن نباید داروشونو بخورن، ولی حتی بعد غذا هم اگه یادشون افتاد داروشونو باید مصرف کنن، جذب دارو مقداری کم میشه، حتی ممکنه 10-30% کاهش پیدا بکنه ولی از بین نمیره. بنابراین مصرف کردن دارو از مصرف نکردنش بهتره. ولی کار دیگه‌ای که میتونن انجام بدن برای جبران، میتونن روز بعد دوتا قرص مصرف بکنن اگه روزانه یک قرص مصرف میکنن. بنابراین هم میتونن زمانی که به یاد آوردن، حتی اگه صبحانه، نهار یا شامشون رو خورده بودن، داروشون رو مصرف کنن، با علم به این که مقداری اثر دارو ممکنه کاهش پیدا بکنه که ممکنه خیلی هم قابل توجه نباشه اگر خیلی تکرار نشه البته.
بله.
یا اینکه روز بعد داروشون رو دو برابر استفاده.
بله، خیلی سپاسگزارم. یه پیامک هم انتخاب کردیم که بخونیم. مثلا پسر 6 سالشون دو سه روز سرما خورده، تپش قلب داره، گردنش هم وقتی عصبی میشه بنزی یه نخود بالا میاد، آیا این ربطی به تیروئید داره؟ خیلی اینو میپرسن آقای دکتر، توصیه خاصی بهشون دارید؟
توی بچه ها ما برجستگی غدد لنفاوی رو به دنبال سرماخوردگی حتی بیماری های ویروسی به وفور میبینیم. معمولا این غدد لنفاوی که سد دفاعی بدن هستن به دنبال بیماری تحریک میشن، بزرگ میشن و بعد چند هفته به اندازه اولیهشون برمیگردن و به طور معمول هیچ اهمیتی ندارن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. و پرسش دیگری رو با هم بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت های دکتر، این سال رو داشتم که آقای دکتر، بیماری که پشت لواتیروکسین مصرف میکنه از این تست هایی که براش درخواست میشه T3, T4 و TSS کدومش دوز دارو را نشون میده که دوز دارو زیاده یا کم نباشه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا حافظ. شما
بفرمایید آقای دکتر.
در بیمارانی که لواتیروکسین استفاده میکنن ما برای پایش کفایت مصرف دارو معمولا از TSS استفاده میکنیم. خیلی از بیمارا به منم مراجعه میکنن یا همکارای دیگه، خیلی اصرار دارن میگن تستای دیگه هم بنویس. تستای دیگه هزینه ایجاد میکنه و ممکنه فرد سودی نبره و تی اس اچ به تنهایی به طور معمول کافیه. توی موارد خاص ممکنه ما تی 4 یا فری تی 4 رو هم اندازه بگیریم، ولی اندازه‌گیری تی 3 هیچ کمکی نمیکنه و صرفا هزینه برای فرد و سیستم ایجاد میکنه و فایده ای نداره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من اگه همه پیامک‌ها رو مطرح نکنم به دلیل اینکه همین توضیحاتی که آقای دکتر تو الان بیان کردن مرحله به مرحله، همینطور پاسخ‌های شما پیامک‌های شما عزیزان شنونده بوده. مثلا راجع به چاقی پرسیدید، راجع به گره‌ها پرسیدید، اندازش پرسیدید و همینطور مصرف انواع اقسام داروها که اینا تقریبا پاسخ داده شده. فقط آقای دکتر یک نکته‌ای که حالا خیلی ها ممکنه این اتفاق برشون بیفته، داروشون رو میگیرن از پزشکشون و دیگه میرن و چند سالی بعد ممکنه که برگردن. با توجه به اینکه شما الان تاکید داشتید روی اینکه ما یه ارزیابی هایی داریم، کسی که داره به هر دلیلی تحت درمان یک نوع اختلال تیروئید هست، اینکه فقط با یه نسخه داروشو بگیره و بره بعد از چند سال بخواد یادش بیفته که یه چکاپی داشته باشم، این کار درستیه؟
قطعا این کار درستی نیست. ما وقتی لواتیروکسین تجویز میکنیم، چون من لواتیروکسین میگم چون شایع ترین دارویی که ما تجویز میکنیم و کمکاری هم شایع ترین مشکل عملکردی تیروئیده، به طور معمول باید 4 هفته حداقل بگذره تا دارو به ثبات برسه در خون و بعد آزمایش درخواست کنیم. کسایی که زودتر از این زمان آزمایش میدن معمولا دارو به حد ثبات نرسیده و قضاوت درستی در مورد کفایت مصرف دارو نمیتونیم داشته باشیم. دارو مقدار بیش از حد و کمتر از حدش ممکنه مضر باشه برای بدن. اینه که پایش‌های مختلف ما انجام میدیم به فواصل متفاوت. در ابتدا ممکنه 4 تا 8 هفته بعد شروع دارو آزمایش درخواست کنیم. وقتی که دیدیم همه چیز خوبه، کم کم فاصله ویزیت ها و پایش ها رو طولانی تر کنیم، برسونیم به 6 ماه و سالانه و حتی ممکنه گاهن حد اکثر تا 2 سال این مدت بره.
پس مراجعه بفرمایید و پیگیری کنید اگر مشکل دارید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ولی‌زاده برای حضور شما در این برنامه با همراهی مهمان بزرگوارمون. با شما شمعی عزیز خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
هیئتی به راه افتاده از عاشقان امامت، هیئتی با صلابت که جلوه‌گر باشد سیمای رشادت را، از حق بگوید و از همدلی، از آزادی بگوید و از همبستگی، از زبان زینب بگوید، از زینب بگوید و امان از دل زینب. هیئتی که پرچم محرم را از روز نخست برافراشته تا در شام غریبان به سلامت به اهتزاز درآید. دهه اول ماه محرم ساعت 17:30 الا 19 شبکه رادیویی سلامت. هیئت سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی سلوکانه، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان تهران هستم. به سهم خودم تسلیت عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی عزاداریاشون دارم. همونطور که مستحضر هستید، خب امسال ماه محرم به ویژه دهه اول در تابستون و اوج گرما قرار گرفته و به خاطر بحث بیماری‌های مشترک بین دام و انسان که در اثر زب و کشتار دام به ویژه بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو که خب امسال شرایط ویژه‌ای هم در این خصوص بود، ولی خوشبختانه این اواخر با اقدامات کنترل شده‌ای که انجام شد تونستیم این بیماری رو کنترل کنیم ولی به هر حال این بیماری در کمین این ویروس پس میطلبه هموطنان عزیز ما به نکات بهداشتی که سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی استانها اعلام میکنن توجه کنن و حتما در مراسم عزاداری هاشون رعایت کنن. یکی از مهمترین نکات بحث کشتار دام هست. مختصری به هر حال در هیئت ها تکایا و دستجات نزوراتی که مردم دارن دام قربانی میکنن و کشتار میکنن. توصیه اول ما تهیه دام قربانی از کشتارگاه های دام هست که در روز تاسوعا و عاشورا تمامی کشتارگاه های دام باز هستن و مردم میتونن گوشت قربانیشون رو از این کشتارگاه ها تهیه کنن که کاملا بهداشتی و با حضور ناظرین شرعی بحث شرعی هم انجام میشه. یا روش دوم سفارش به قصابیای محلشونه که اون مقدار دام و گوشتی که میخوان قصابی ها بعد از کشتار در کشتارگاه با لیبل ویژه عید قربان در اختیار مردم قرار. ولی اگر احیانا به هر حال مردم به خاطر به جا آوردن نزولاتشون در مساجد و هیئت ها یا داخل کوچه ها خواستن این قربانی انجام بدن، خواهشمون اینه که تمامی ضوابط بهداشتی رو رعایت کنن، به خصوص افرادی که با دام و لاشه دام ارتباط مستقیم دارن حتما از دستکش استفاده کنن، از ماسک، عینک، چکمه استفاده کنن و بلافاصله بعد از این که کشتارشون تموم شد اون محل رو بشورن و حتی المقدور ضدعفونی انجام بدن. نکته خیلی مهم و اساسی که هستش، دام قربانی شده و گوشتش نباید بلافاصله مورد استفاده قرار بگیره. بهترین کار نگهداری این گوشت استحصالی به مدت 24 ساعت در یخچال در دمای 0 تا 4 درجه است تا اصطلاحاً اون پدیده نشی طی بشه و اگر احیاناً آلودگی و ویروسی هستش غیر فعال بشه و مردم عزیز ما بتونن با اطمینان خاطر این گوشت رو مصرف کنن. البته در این راستا اداره کل دامپزشکی استان تهران هم برنامه‌ریزی کرده در قالب 50 اکیپ ثابت و سیال که مشتمل بر 45 دکتر دامپزشک، 44 بازرس بهداشتی گوشت و 16 ناظر شرعی آماده هست که خدمات ارائه بده به هموطنان عزیز و در جای جای استان اگر هموطنان نیاز داشتن که همکاران ما بیان معاینه‌ای کنن اون دام کشتاری، لاشه کشتاری و همکارای ما بلافاصله مراجعه میکنن. در اینجا من شماره تماس 1512 که سامانه پاسخگوی اداره کل دامپزشکی استان تهران هست خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اگر سوالی یا موردی داشتن و یا نیاز به ارائه خدمات دامپزشکی داشتن همکاران ما بعد از تماس با این شماره تلفن مراجعه میکنن و خدماتشون رو ارائه خواهند داد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
تو از دور سلام به سلیمان جهان از طرف دور سلام به تو از دور سلام به حسین از طرف وصله ناجور سلام
نجات اهل عالم با حسین
این موسیقی بینال حرم اینو حرم آقام حسین و حرم آقام عبال فرز هر موقع که پخش میشد یعنی واقعا درکی ازش واقعا نداشتم ولی روزی که بینال حرم این قرار گرفت بعد این دوراهیه که میگن خدا آدم تو دوراهی قرار نده که ندونی کدوم راه بری واقعا اینجور پیش اومده بود یعنی تو دو به شک بودی که خدای من الان برم شه امام حسین یا برم شه از عبال فرد اصلا داره اون من خودم واقعا اون تیکهی بین اون حرمه اینو بارها و بارها پیاده رفت یعنی میمدم حرمه حضرت عبال فرد یه زیادنامه میخوندم بعد میرفتم حرمه حضرت امام حسین اصلا مثل یه مرغ سرکنده انگاری یعنی همچه حسی داره نمیفهمی میخوای چیکار کنی اینجا میمونی نمیمونی
زائر افلاک ویژه برنامه هشتم، نهم و دهم محرم از رادیو سلامت از ساعت 11 الی 13:30 زائر افلاک
ساعت 6. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
به یاد تو و برای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای شکرت که امروز یه فرصت دوباره به هم داری.
الحمدلله.
خدای شکر.